ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. تعداد زائران ایرانی کشته شده در حادثه منا به 155 تن رسید. گروهی از دانشجویان اصولگرا در مقابل سفارت عربستان دست به تجمع اعتراضی زدند. رهبر جمهوری اسلامی خواستار عذرخواهی عربستان به دلیل حادثه مرگبار منا شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه .com. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، تعداد زائران ایرانی که در حادثه منا جان خود را از دست دادند به 155 تن رسید. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت به خبرگزاری ایرنا گفته است تعداد مجروحان این حادثه نیز به 103 نفر افزایش یافته و 321 نفر از زائران ایرانی نیز همچنان مفقود هستند. مقامات جمهوری اسلامی دولت عربستان سعودی را مسئول مستقیم این حادثه مرگبار اعلام کرده و خواستار انجام تحقیقات درباره حادثه منا شدند. آمار رسمی قربانیان این حادثه 769 نفر اعلام شده، اما تا کنون مقامات عربستان از پذیرش مسئولیت برگزار کنندگان مراسم حج در کشته و مجروح شدن نزدیک به 2000 زائر خودداری کردند. به گفته آنها ازدحام جمعیت علت اصلی وقوع این حادثه بوده است. و بعد از ظهر یک شنبه گروهی از دانشجویان اصولگرا در اعتراض به کشته شدن ده‌ها زائر ایرانی در حادثه منا در مقابل سفارت عربستان در تهران دست به تجمع زدند. خبرگزاری فارس با اشاره به عدم صدور مجوز برای این تجمع از سوی وزارت کشور و اعلام لغو تجمع از طرف بسیج دانشجویی، این گرد همایی را حرکت خودجوش دانشجویان و مردم انقلابی خوانده است. به گزارش فارس در تجمع اعتراضی یک شنبه شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر رژیم آل سعود داده شده است. خبرگزاری فارس اشاره‌ای به تعداد شرکت کنندگان نکرده. و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار عذرخواهی عربستان سعودی از خانواده‌های قربانیان حادثه منا شد. آیت الله خامنه‌ای که در درس خارج فقه سخنرانی می‌کرد گفت دنیای اسلام سوالات زیادی در این خصوص دارد و حکام عربستان به جای فرافکنی باید با عذرخواهی از خانواده‌های داغدار مسئولیت خود را بپذیرند. پایان نقل قول. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار تحقیقات درباره کشته شدن زائران در مراسم حج شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه خبری CNN آمریکا گفته است تهران و واشنگتن گفتگوی مستقیمی درباره سوریه ندارند. خبرگزاری ایرنا که بخشی از این مصاحبه را منتشر کرده به نقل از آقای روحانی نوشته است دو کشور از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا به شکل غیر مستقیم تبادل نظر می‌کنند. او همچنین گفته اگر ایران تعهد جدی در اجرای توافق هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌ها ببیند، شاید امکان گفتگو در مورد سایر مسائل هم فراهم شود. آقای روحانی به خواست ایران برای کاستن از تنش‌ها در چارچوب به گفته او روابطی درست، سازنده و مبتنی بر احترام متقابل نیز اشاره کرده است. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد از صبح دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل و موگنز لیکتوفت وزیر امور خارجه سابق دانمارک و رئیس دوره‌ای مجمع عمومی نخستین سخنرانان اجلاس رهبران هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان صبح دوشنبه هستند. آقای روحانی پیش از سفر به نیویورک گفت که برنامه‌ای برای دیدار با آقای اوباما ندارد. سخنرانی رهبران کشورهای عضو در مجمع عمومی سازمان ملل تا روز 11 مهر ماه ادامه خواهد یافت. در 70 نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیش از 150 تن از رؤسای جمهور و نخست وزیران 193 کشور عضو شرکت کردند که بزرگترین گرد همایی رهبران جهان در دهه‌های گذشته به شمار می‌آید. و به پایان 5 دقیقه خبر می‌رسیم. نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی .com. برنامه .com کاریست از مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر تکلیف کاربران ایرانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست، تکلیف مسئولان حکومتی ظاهراً مشخص است. آنها هر روز در شبکه‌هایی که کاربران معمولی برای رسیدن به آنها از سد فیلترینگ می‌گذرند، حضور دارند و به ارتباط نزدیک با همان مخاطبانی می‌پردازند که از فیلترینگ دولتی رد شدند. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا پرونده حضور مقام‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی را ورق بزنید. فرقی نمی کند مقام دولت مستقر باشد یا مقام دولت پیشین. در ایران ظاهراً شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی را در میانه مقام‌ها و مسئولان به خود جلب کرده. خواه محمد خاتمی باشد که چندی پیش پس از آنکه محدودیت‌های شدید بر حضور رسانه‌ای او اعمال شد، رو به شبکه‌های اجتماعی آورد.
خوشحالم که میتونم با همه مراجع کنندگان به خاتم مدیا صحبت بکنم، ارتباط بگیرم، پیاماتون رو میخونم.
و خواه حسن روحانی رئیس جمهور که از حضور و همراهی جوانان در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از توافق هسته‌ای تشکر کرد.
من در اینجا مناسب از جوانهای عزیز خیلی تشکر بکنم. تو شبکه‌های اجتماعی چه ها که نکردن جوانهای ما، چه حمایت هایی، حتی چه انتقاد های سازنده و خوبی، چه عکس های زیبایی، چه گرافیک های قشنگی، همه کار، طراحی های خوب، طراحی های گرافیک، حتی طنز های قشنگی. شبکه های اجتماعی کار بسیار عظیم و بزرگی رو تو همین توافق کردن، قبل از توافق، بعد از توافق.
آقای روحانی در این سخنان که در گفتگوی تلویزیونی 11 مرداد خود عنوان کرد، البته گفت که با محدودسازی شبکه‌های اجتماعی مخالف است.
من یه وقتی برخی از دستگاه‌های ما به یه دلایلی می‌خواستن بعضی از این شبکه‌ها رو تعطیل کنن. من البته همیشه مخالف بودم، الانم مخالفم و میگم اگه مشکلی هست باید راه حل دیگری رو ما پیدا بکنیم. البته ما دنبال طرح‌های هوشمند هستیم برای اینکه هم امنیت اخلاق مردم، خیلی مهمه البته، اخلاق مردم، دین مردم، بچه‌های مردم، جوان‌های مردم.
با این حال در میان چهره‌ها و مقام‌های ایرانی نه فقط اصلاح طلبان و میانه‌روها، بلکه بسیاری از چهره‌های محافظه‌کار هم کاربر شبکه‌های اجتماعی هستند و در صدر همه آنها رهبر جمهوری اسلامی است.
شبکه‌های اجتماعی
در وبسایت‌های منتسب به دفتر آیت الله خامنه‌ای لینک مستقیمی به حساب‌های کاربری او در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، اما این دفتر حساب‌هایی را به نام رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های مختلف اجتماعی گشوده که با تصاویر و گزیده‌ای از سخنان او به روز می‌شود. حساب توییتری که توسط دفتر رهبر ایران اداره می شود با گزیده ای از سخنان و تصاویر مربوط به او به زبان انگلیسی و گاه عربی به روز می شود، اما در عوض حساب کاربری او در اینستاگرام مخاطبان فارسی زبان را هدف گرفته و بیش از 430 هزار دنبال کننده دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دو حساب کاربری در توییتر دارد که یکی به انگلیسی و دیگری به فارسی به روز می شود و در حساب انگلیسی نزدیک به 400 هزار نفر و در حساب فارسی نزدیک به 200 هزار نفر او را دنبال می کنند. آقای روحانی در اینستاگرام هم حضوری فعال دارد و بیش از 370 هزار کاربر عکس‌های قرار گرفته توسط این حساب را دنبال می کنند. محمد خاتمی هم از دیرباز در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی داشته و گرچه حساب کاربری توییتر او با 125 هزار دنبال کننده از شب یلدای 93 به روز نشده، اما پس از محدودیت‌های شدید رسانه‌ای در مورد استفاده از نام و عکس آقای خاتمی، میزان دنبال کنندگان او در اینستاگرام اوج گرفته و حالا بیش از 200 هزار کاربر او را دنبال می‌کنند. کاربرانی که گاه عکس‌های خود با محمد خاتمی را برای انتشار به این صفحه ارسال می کنند. یک چهره مشهور دیگر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اکبر هاشمی رفسنجانی است. آقای هاشمی رفسنجانی را در توییتر 100 هزار نفر و در اینستاگرام 180 هزار نفر دنبال می کنند. در عرصه مدیریت ارشد کشور، بسیاری از وزیران و مدیران هم عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و یکی از پرطرفدارترین آنها محمد جواد ظریف است. او نخستین مقام ایرانی است که از توییتر و فیسبوک به عنوان ابزاری برای دیپلماسی عمومی استفاده کرد و حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی فقط بازتابی از عکس‌ها و خبرهای رسمی مرتبط با او نیست و کاربران می‌توانند او را به پرسش بکشند و از او پاسخ بخواهند. صفحه شخصی او در فیسبوک بیش از 900 هزار کاربر دارد و او گرچه در یک سال گذشته کمتر در این صفحه فعالیت می کند، اما جنس نوشته هایش در این صفحه اطلاع رسانی های غیر رسمی و خودمانی است. آخرین فعالیت ظریف در صفحه فیسبوکش البته به اوائل مرداد امسال برمی گردد که عکسی را از قله دماوند منتشر کرده و زیر آن نوشته عکاسی همسرم از کوه زیبای دماوند از پنجره هواپیما در پرواز مشهد مقدس به تهران. آقای ظریف در جریان مذاکرات هسته‌ای از توییتر به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی سریع استفاده می‌کرد و البته اکثر توییت‌هایش در حسابی که نزدیک به 340 هزار کاربر دارد به زبان انگلیسی است. در عوض این اینستاگرام است که این روزها با بیش از 340 هزار دنبال کننده رسانه اجتماعی اصلی آقای ظریف است و هر چند روز یک بار عکس‌ها و نظرات غیر رسمی رئیس دستگاه دیپلماسی ایران را بازتاب می‌دهد. دیپلمات ارشد دیگری که از شبکه‌های اجتماعی برای بازتاب دادن دیدگاه‌ها و فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، عباس عراقچی است. او که از مذاکره کنندگان اصلی ایران در گفتگوهای هسته‌ای بود، شاید نخستین کسی است که با انتشار تصویری نمادین در اینستاگرام از به ثمر رسیدن مذاکرات وین خبر داد.
شنونده برنامه .com هستید.
اما استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان نمایندگان مجلس هم معمول است، گرچه نه کاربرانی که آنها را دنبال می‌کنند چندان پرشمارند و نه خود آنها به اندازه مسئولان دولتی در این شبکه‌ها فعالند. فعال‌ترین چهره مجلس در توییتر و اینستاگرام اما علی لاریجانی نیست. او حساب کاربری در توییتر دارد که گرچه در تابستان 3 سال پیش را اندازی شده، اما هیچ توییتی ندارد. تنها حساب توییتر آیت الله خامنه‌ای را دنبال می‌کند و تنها 86 دنبال کننده دارد. در عوض برای آقای لاریجانی هم اینستاگرام رسانه جدی‌تری است. او در اینستاگرام بیش از 15 هزار دنبال کننده دارد و معمولاً اخبار مربوط به خود را در حاشیه عکس‌های ارسالی منتشر می‌کند. اما دست بالای دست هم زیاد است و در اینجا حمید رسایی گوی سبقت را از رئیس مجلس رو بوده. این نماینده ی عضو جبهه پایداری بیش از 47 هزار دنبال کننده دارد. جالب است که رسایی خود از نمایندگانی است که از فیلترینگ حمایت می کنند و حتی در یک مورد به رئیس جمهور در مورد رعایت نشدن فیلترینگ تذکر داده است. مهدی کوچکزاده نماینده دیگر جبهه پایداری هم در اینستاگرام 10 هزار دنبال کننده دارد و همین چند وقت پیش به دلیل انتشار یکی از نامه‌های داخلی مجلس در اینستاگرام خبرساز شد. در میان یک نمونه جالب شاید محمد دابادی نماینده جوان ساری در مجلس است. او که متولد سال 1358 است، در اینستاگرام حسابی با بیش از 9000 دنبال کننده دارد و از دیدارهای غیر رسمی با شهروندان حوزه انتخابیش گرفته تا تصاویری از نشستهای رسمی و صحن مجلس همه و همه را به اینستاگرام می آورد. با این حال چه مسئولان ایرانی حاضر در شبکه‌های اجتماعی مثل حسن روحانی مخالف محدودیت دسترسی به این شبکه‌ها باشند و چه مثل حمید رسایی طرفدار فیلترینگ، یک سوال عمده مطرح است و اون که آیا آنها هم دشواری‌های دیگر کاربران را برای عبور از فیلترینگ و حضور در شبکه‌های اجتماعی تحمل می‌کنند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید.